سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان ادبیات عاشورایی خدمتتون عرضه میکنیم و در پی سوالی است که بینندگان متعددی از ما سوالی کردن، چرا در میان شیعیان به خصوص شیعیان ایران عزاداری برای امام حسین این همه اهمیت پیدا کرده، به طوری که تا دهم محرم را عزاداری میکنه و تا سوء عاشورا و اربعین تعطیل میشه، و اما در مورد بقیه امامان و حتی پیامبر اسلام شاید تعداد قابل توجهی از مردم حتی رحلت ایشون رو اصلا ممکنه روزش رو به خاطر نیارن و هیچ مراسمی هم برای تولد و یا رحلت ایشان انجام نمیشه. در ارتباط با این مسئله و سوالات بعدی دعوت کردیم از آقای بازرگان، لطف کردن تشریف بیارن اینجا که این مسئله رو با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، سوال اولی که مطرح شده باز کنیم و سوالات بعدی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام پروردگار شهیدان و صدیقین و صالحین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی و تشکر از بینندگانی که با طرح سوالاتشون موضوعی رو مشخص کردن که ما در این جلسه توضیح بدیم. به هر حال سوال به جایی هستش که چرا در جامعه دینی شیعیان ما ایرانیان توجه فوق‌العاده‌ای نسبت به ماجرای نهضت حسینی شده، ولی سالگرد تولد پیامبر یا وفات پیامبر هم شاید اکثریت غریب اتفاق مردم اصلا نمیدونن چه موقع سال هست اگه بپرسیم از مردم، یا نسبت به پیشوایان دیگه مذهب هم این توجه کمتر مبذول میشه. به نظر میاد خب دلایل متعدد داشته باشه. شاید یه دلیلش نحوه این شهادت بوده باشه، یعنی مظلومیتی که در این واقع اتفاق افتاد، یه طرف در نهایت قساوت و دناعت، یه طرف هم نهایت مهر و مدارا و گذشت و ایثار توأم بوده کارشون، و دومی که معمولا جنگ ها توسط سربازان انجام میشه، دو طرف معمولا جوانن و در یه سن و سال مشخصی هستن، ولی این سپاهی که به هر حال به سمت کوفه رفت، سپاه امام حسین، برای جنگ نرفته بودن، یه خانواده بودن، در واقع یه جمع 70 و چند نفر خانوادگی بودن، تعداد زیادشون زن و بچه بودن، از بچه های شیرخواره گرفته تا چند ماهه و بعدم پیرمرد و همه جور آدم توشون بوده، یعنی اینا مجهز برای جنگ نبودن، به دعوت مردم کوفه میرفتن و بعد این اتفاقی که میفته، یعنی یه تعداد قلیل 70-80 نفر در برابر چندین 10,000 نفر بسیار ناجوان مردانه، یعنی عده خانواده با یه لشکر جراری مواجه شدن، خود این هم یه حقانیتی ایجاد کرده براشون که خب غیر قابل انتظار بوده. و بعدم یه همچین جنایتی که اتفاق افتاده، یعنی حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر، خاندان اون رسولی که پایه‌گذار این امت بوده اینطور قتل عام شدن، یعنی به تمامه اونم سراشون رو بریدن و جنازه هاشون هم لگد کوب اسبان کردن و زنان و دخترانشون هم به اسارت گرفتن. این خیلی عجیبه، شگفت‌آوره که در یک نظامی پایه‌گذارانش خاندان او در یه مدت زمان خیلی اندک این چنین قربانی بشن. یعنی یه بود قضیه شکل این ماجراست، مظلومیت این ماجراست. یه بعد دیگه‌اش جنبه سیاسی داره، یعنی از این حربه مظلومیت پیروان و شیعیان خواستن استفاده بکنن. شما ببینید این مسئله هولوکاست که خب یک اتفاقی است که خب خیلی سالهای گذشته به وجود آمده، ولی همچنان اسرائیل و یهودیان از این حربه مظلومیت استفاده میکنن، دائما میخوان وجدان جهانیان رو متوجه بکنن که یه همچی ظلم و ستمی به ما شده، بنابراین ما حق داریم که حالا این رفتارها رو بکنیم. در مسیحیت هم قرنها پیروان حضرت عیسی در کشورهای اروپایی، حالا ایتالیا یا عمدتاً در فرانسه، در خود زیر پاریس کاتاکومبها، اونجا مخفیانه این عزاداری‌ها رو می‌کردن. یعنی امکان بیان پیام‌های حضرت عیسی که وجود نداشته، ولی در قالب عذاب و ماتم و حربه مظلومیت تونستن خودشون رو حفظ بکنن. در طول تاریخ شیعه از اونجا که همواره حکومت‌های مسلط مستبد بودن، خفقان در جامعه ایجاد می‌کردن، امکان نبوده که اون پیام‌های ظلم‌ستیزی امام حسین گفته بشه. خیلی راحت سر می‌بریدن، قتل عام می‌کردن. بنابراین نیاز داشتن که شکل این ماجرا رو حفظ بکنن. خب کسی هم نمیتونه بگه که چرا حالا شما دارین گریه میکنین، چرا تو سینه خودتون میزنین، چرا زنجیر میزنین. حکومت هم بعدشون نمیاد که ظاهرا یک تلاش های دینی بشه ولی به گاو و گوسفند کسی بر نخوره، دردسری برای کسی نداشته باشه، یک تشریفات و آدابی رو انجام بدن. بنابراین خب تو این قضیه این بعد سیاسیش و استفاده از حربه مظلومیت هم کمک کرده. یه عامل دیگه‌ای هم که شاید مؤثر بوده، به هر حال این ماجرای کربلا و نهضت حسینی یه دم و دستگاهی رو به وجود آورده. بالاخره یه عده زیادی از قبل این نون می‌خورن، یه عده کارشون روزه‌خونیه. روزه هم که قربتن الله نمی‌خونن، اگه پول ندن که خب نمیرن. یعنی یه منبع درآمدی، معیشت برای کسانی شده. حالا یه ده روزه میخونن، یه ده شغلشون مداهه، صدای خوب دارن و از این صداشون استفاده میکنن و یه درآمد کلونی هم هست دیگه. تو این دهه محرم پول سال چه بسا برای خیلی ها در میاد، پولای هنگفتی هم گرفته میشه، حالا چه روزه خونایی که دهه میرن میخونن یا مداهایی که از این جلسه به اون جلسه، این نیم ساعت یه روب اینجا، بعد برو یه جا دیگه، بعد برو یه جا دیگه. در طول این مدت، حالا بعد تا مثلا 40 هم ادامه داره، یه عده تعزیه گردانن، یه عده نوحه خونن، برابر این یه قشر، یه طبقه هم پدید میاد که زندگیش تابع این میشه. بنابراین این مونده. حالا برای پیامبر کسی روزه نخونده، کسی نوحه نخونده، بنابراین خب به اون توجه نمیشه. یعنی مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که ماجرای محرم ابهت خیلی بیشتری پیدا کرده در جامعه ما.
خیلی متشکرم. ما در مورد تاریخچه این نوع عزاداری سالهای قبل صحبتی کردیم، برای اینکه باز یک مروری بشه بعد نیست ببینیم این تاریخچه این عزاداری ها چطور بوده. آیا بعد از بلافاصله بعد از امام حسین این برنامه ها شروع شده یا در سده های بعدی بوده که اولا این نوع عزاداری به فرمی که ما میبینیم رواج پیدا کرده؟
بله، اون ماجرایی که البته برای امام حسین اتفاق افتاد میشه سال 61 هجری قمری، به 59 هجری شمسی میشه. خب اینطور نبوده که فقط ماجرای کربلا باشه، این استبداد و سرکوب و این خشم و خشونت بوده در سالیان بعدم. مردم مکه در یه بار قتل عام شدن، مردم مدینه، یعنی به هر حال در جوامع شرقی این استبداد همواره بوده دیگه. بنابراین تا سالیان درازی همچین امکانی نبوده. یعنی بر حسب اون چیزی که گزارش شده در تاریخ، از نیمه دوم قرن چهارم هجری میلادی عزاداری از اون موقع شروع شده، یعنی از زمان موعظ الدوله در سلسله آل بویه. آل بویه خاندان ایرانی بودند، تعلق به اهل بیت هم داشتن، اونا یواش یواش شیعه رو حمایت میکنن. عمدتا اهل تسنن در ایران قدرت داشتن، حکومت میکردن. حدود سال، بر حسب اونچه که گزارش شده، سال 352 موعظ الدوله که بر بخشی از ایران، یعنی خوزستان، عرض کنم که سیستان، اون موقع تقریبا ملوک و طوایفی هم بوده دیگه، برای اولین بار او به صورت رسمی، حتی تو بغداد هم همینطور، عزاداری امام حسین رو را میندازه، خودش هم شرکت میکرده، زنانم رسم میشه تو سر و صورتشون بزنن. یعنی حدود 300 سال عزاداری وجود نداشته تو ایران. یعنی اونچه که ما امروز شاهد هستیم شاید کمتر مردم توجه داشته باشن، فکر میکنن بلافاصله از زمان امام حسین بوده. یعنی 300 سال 290 سال گذشته هیچ خبری نبوده، یا لااقل هیچ گزارشی نداریم، هیچ چیزی وجود نداره که بگیم که مثلا در اون ادوار پیشینم بوده. بنابراین تاریخچش برمیگرده از قرن چهارم، اواخر قرن چهارم به بعده که این عذاب و نوحه و ماتم و اینا شروع میشه. این جایی نداشته.
خیلی متشکرم. ولی به نظر میاد از روایاتی که شیعه قبول داره در ارتباط با روایاتی از امام صادق علیه السلام این بوده که به اصطلاح در خود ائمه مراسم عزاداری رو اجرا می کردن. حالا باید دید واقعا این فقط در محدوده خودشون بوده و یا مثلا از اون هم گسترده تر بوده. شاید خیلی گسترده نبوده همونجوری که شما پاسخ دادید، ولی به نظر میاد در خانواده خود امامان یک همچین مراسم برگزار میشده.
حالا ممکنه، چون این گزارش‌های تاریخی به هر حال خیلی قابل استناد نیست، نه ردش نه اثباتش. حالا توی خانواده بوده قاعدتا نشون میده شرایط اختناق به گونه‌ای بوده که امکان بروز خارجی یا توسعه و تبلیغش نبوده، بنابراین کسی هم گزارش نمیتونسته بکنه. حالا بوده یا نبوده خیلی روشن نیست، قطعا این حالت تقیه داشته و مخفیانه اگرم بوده باشه. مهم چیزیست که جلوه بیرونی پیدا کرده، رسمی شده، حکومت پذیرفته، که عرض کردم از زبان آل بویست که خود اونا مبلغ شیعه بودند این رسمیتی پیدا کرده. قبلش به اون حالت در واقع وجود نداشته. اگرم مثلا امامان شیعه هم این کار میکردن، نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یه وسیله، نه به عنوان محتوا بلکه به عنوان یه ظرف انتقال پیام هاشون بوده. ببینید ما در انقلابم، قبل از انقلابی که اتفاق بیفته، اون چیزی که خیلی دامن میزد به این جنبش مردم مراسم هفتم و ترحیم و ختم و چهلم و، یعنی این بهانه بود برای مردم. مردم میخواستن اعتراض بکنن، خب همینجوری که نمیتونستن جمع بشن، ولی جمع شدن توی مسجدی، توی محلی به عنوان که ختم این شهید هست، چهلم این هست، یه مرتبه میدیدیم هزار نفر جمع میشن و بعد را میفتن 20,000 نفر بهشون میپیوندن تو همه تهران و شهرستان ها. یعنی مسئله ختم و ترحیم دیگه یک حربه‌ای، وسیله‌ای میشه برای اینکه پیامشون رو برسونن. بنابراین اون موقع هم به امامان شیعه یا به پیروان از این حربه به عنوان وسیله و بهانه‌ای برای پیام استفاده میکردن، ولی نه اینکه به این اصالت بدن، بگن که سبب در اینه که مثلا ما تو سرمون بزنیم، سینه بزنیم. حالا اینا ثواب، جنبه ثواب پیدا کرده، اصلا کل پیام رفته کنار، فقط این قالب ها، این به صورت مراسم اصل رو، اصالت رو پیدا کرده. ولی اون موقع نه، یک وسیله‌ای برای یه اهداف دیگه‌ای پشت قضیه بوده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد یعنی اون چی که ما میبینیم این روزها در این دوره، شعر و مرثیه خیلی جای به اصطلاح محکمی پیدا کرده در این مراسم عزاداری، و اونجور که شما تذکر دادید تا نیمه دوم قرن چهارم حدود سالهای 350 اثری از اینها نبوده. احتمالاً بعدش شاعرانی آمدن و مطالبی رو جا انداختن که به این صورت ادامه پیدا کرده.
بله، در اون دوران اولیه، حالا بعضی از روایات هم نقل کردن، مثلا یه روایاتی است از امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام صادق فرمود که هر کسی یه شعری بگه درباره امام حسین. فبکا او ابکا، به گریه بیاد، یعنی شعری بگه که خودش گریه بکنه یا یک کسی رو بگریاند، وجب له الجنه یا اوجب الله له الجنه، خداوند بهشت رو بر او واجب کرده و گناهانش رو میبخشه. الان هم معمولا به این استناد میکنن که پس این عزاداری ها و نوح و ماتم مورد سفارش و توصیه خود اهل بیت مکرم پیامبر بوده. خب این سوال هم مطرحه که اگه خود اون بزرگواران گفتن، امام صادق علیه السلام تو همون سال اول، تو سده اول هجری قمریه، در حالی که تا نیمه دوم قرن 14 هیچ چیزی نبوده، مراسمی نبوده و هیچ شعری هم گفته نمی‌شده. خب این سوال مطرحه که چطور اگر یه همچین فرمایشی امام صادق یا امام باقر داشتن، هیچ چیزی نیست، هیچ اثری تا 4 قرن نیستش، بعد از اون تا 3 قرن، یعنی تا قرن 4 هجری نیست. خب اگر چنین سخنی منتسب به ایشان قابل اثبات باشه، قاعدتاً باید اجابت کرده باشن شیعیانشون، باید ده‌ها یا صدها شعر ما در طول این 3 قرن داشته باشیم تا نیمه دوم قرن 4، چطور هیچی نیست؟ یک کلمه من پیگیریم کردم، جایی رو پیدا نکردیم که نه گزارشی از عزاداریا باشه نه شعری کسی گفته باشه. مسئله دومی که این شعر با موازین قرآن این نمیخونه، این حدیث که اگر هر کسی شعر بگه گریه بکنه دیگه بهشت برش واجبه، قرآنی همچی منطقی رو قبول نداره که کسی شعر بگه و دیگه بهشتی بشه، کسی گریه بکنه. اون چه که در قرآنه ایمان صادقانه خالصانه به خداست و تلاش عملی در راه خداست. از پیامبر نقل شده به دختر بزرگوارشون فرمودن فاطمه جان تو کار بکن که من فردا برای تو هیچ کاری نمیتونم بکنم. در قرآن هست که همسر نوح یا همسر لوط پیامبر، اینا همراه اون پیامبر نبودن، اینا جهنمی شدن، یا پسر نوح، یعنی پیامبران برای فرزندان خودشون که همراه اونا نبودن نتونستن کاری بکنن. چطور ممکنه که کسی یه شعر بگه و 4 قطره عشق بریزه و این دیگه کافی باشه برای سعادت و رستگاریش؟ کاملا با منطق قرآن مغایرت داره که به صرف فقط یک ابراز یک احساساتی یا عشقی دیگه همه چی تمام بشه. این خیلی کار ساده و سرراس و میونباره. هر کسی میگه خب حالا میرم توی جلسه این دیگه تمام شده دیگه، بنابراین اون هم نمیخونه با منطق. برای اولین بار در اواسط قرن سوم اولین شعری که الان اگرم گوگل هم بکنه میتونه پیدا بکنه، اولین شعر مال کسایی مروزیه. او اولین به اصطلاح چیزی که ثبت و ضبط شده، شاعر دوران به اصطلاح آل بویه است، در دوران موعظ الدوله است، اون اولین شعر رو گفته. یعنی به نظر میاد که اصلا این عزاداریا و این ماجرا در اون قرون اولیه نبوده یا بسیار بسیار خفیف درون خانواده بوده، گزارش تاریخی نداریم. از موقع که شیعه قدرت سیاسی پیدا کرده، حکومت آل بویه حمایت کننده شیعیان شده، رسما وارد این اشکال عزاداری شده.
خیلی متشکرم. منظور شما قرن 4 بود؟
4 بله.
بله بله، که این آقای کسایی مروزی 345 هجری قمری در همون حدود بود.
درسته بله.
حالا از اون که میگذریم میایم جلوتر، خب ما شاعران مثل سعدی و حافظ و مولوی داشتیم که اینها اشاراتی شده، شاید بیشتر به حضرت علی علیه السلام بوده، ولی اونقدر توجه خیلی به این مراسم نشده. میخواستیم ببینیم که شاید مشهورترین شاعرانی که واقعا به جز کسایی مروزی خیلی به این توجه داشته به این مسئله، در تاریخ بعدی بعد از قرن 4 چه کسانی بودن؟
بله، شاید معروفترینش محتشم کاشانی باشه. محتشم در واقع اوائل قرن 10، یعنی از قرن 4 که ادبیات آشورایی یا ادبیات مرثیه، نوحه و ماتم رسم شد تو ایران، اوجش در دوران صفویه است، در واقع اوائل دوران صفویه است که شاعری به نام محتشم، اهل کاشان هم بوده، او شعرهای خیلی حماسی احساساتی و شعرهای خیلی عاطفی میگه و او خیلی گل میکنه. و بعد از اونم دیگه کسی به معروفیت او نیومده، یعنی بعد از محتشمم تا زمان حاضر ما کسی نداریم که به پای او رسیده باشه. البته از نظر وزن و قافیه شعری ارزش به اصطلاح هنر شاعری چیزی نیست، ارزش آنچنانی نداره در مقایسه با شعرهای بسیار نغز و وزینی که در فارسی ما داریم، ولی به هر حال برای توده های مردم در ارتباط با اون احساسات و عواطف دینیشون فوق العاده تحریک کننده بوده. شما الان تو هر مسجدی، تو هر حسینیه‌ای تکیه برین، در دیوار مسجد یا حسینیه‌ها که این پارچه های سیاه که میزنن تذهیب کاری هم شده و توش هم شعری نوشته، این شعرهای محتشمه دیگه. باز این چه شورشی است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، شعراش این ترجیبند رو داره. بنابراین او در اسمش هم شده شمس الشعرا، خورشید شاعران. معتبرترینش در واقع همین محتشمه که الان هم در کاشان میدانی به نام او هست و به حال از معروفین شهر کاشانه دیگه.
خیلی متشکرم. شما اشاره مختصری کردید که از نظر ادبی ممکنه خیلی قابل توجه نباشه این اشعار. می‌خواستم ببینیم حالا علاوه بر اون تا چه حد به اصطلاح موضوع این اشعار با فلسفه اصلی این قیام امام حسین میخونه، آیا نزدیکی و قرابتی با هم دارند یا نه فقط برای اینکه اشعار خوبی باشه، سوزناک باشه و مردم رو به هیجان بیاره گفته شده.
بله همینطوره. ببینید ما واقعیت تاریخی رو نباید فراموش بکنیم دیگه، از دو بود. یکی این که اولا امکان نبوده که قیام امام حسین 100% 99% هم نمیشه گفت یه قیام سیاسی است، یعنی نگفتن به یه سیستم موروثی فردیه. موقعی که معاویه دنیا میره، پسرش یزید رو به جای خودش مینشونه. تو اسلام ما سیستم موروثی نداشتیم، سیستم شورا بیعت بود. همه خلفا هم قبلا به صورت یه شورایی بین اهل حل و عقد، یعنی بزرگان جامعه بود و مردم میرفتن بیعت میکردن. اینی که ناگهان سیستم عوض میشه به یه سیستم مطلقه استبدادی موروثی، خب اصلا از اونجا شروع میشه قیام. یعنی در برابر حکومت، یک حرکت ضد ظلم، عدالت طلبی، در واقع مطالباتشون حاکمیت مردمه، رأی مردمه، به اصطلاح امروز دموکراسیه، حاکمیت ملته. ولی خب چنین چیزی که امکان نداشته. تاریخ خودمون رو ورق میزنیم، چه تو مشرق زمین به طور کلی یا مملکت خودمون یا جوامع اسلامی، همیشه استبداد بوده، زور بوده، ظلم بوده. بنابراین امکان نداشته که این مطالب بازگو بشه. اینی که ما امروز انتظار داریم که چرا مثلا در ادوار گذشته تاریخی صریحاً نمی‌آمدن این ابعاد ضد ظلم امام حسین رو بگن، یه بودش اینی که واقعا جرأت نمی‌کردن، همه‌شون زبونشون از پس گردنشون در می‌آوردن، همه رو قتل عام می‌کردن تو همون حرکت اول. ولی این مقدارش محافظه‌کاریه. دومش این که آخه این مسائل مربوط به دموکراسی و رأی مردم و حاکمه، اینا یه چیزای مربوط به دنیای امروز ماست. یعنی بعد از انقلابات توی اروپا و دوران مدرنیته و بازگشت به مثلا حکومت‌های مردمی، اینا اصلا سابقه نداره. هیچ جای اروپایی هم چیزایی نبوده، هیچ جای دنیا نبوده، همه جا حکومت‌های فردی بوده دیگه، موروثی بوده. بنابراین ما نمیتونیم هم انتظار داشته باشیم که چرا اون مردم مثلا 800 سال پیش، 1000 سال پیش این مطالبات روشنفکرانه و آزادی خوانه نداشتن. کل دنیا اینطوری بوده. همه اینا دستاوردهای مدرن انتظار حالا ملت‌ها میخوایم حکومت بکنن. مسئله بعد اینه که خود همین جناب محتشم یه شاعر درباریه. آخه یه شاعر درباری که نمیشه انتظار داشت که خلاف سیستم دربار صفوی بخواد حرفی بزنه، عمل بکنه. محتشم از همون جوانیش، نوجوانیش در دوران شاه طهماسب جذب دربار شده، و دربار ساپورتش حمایت کرده، حقوق و مزایا و شاعر بزرگ حکومتی است. خب چیزی هم که برای حکومت‌ها اشکال نداره که آدم قلوف بکنه در اشعارش، هر چی میخواد به عرش اعلا برسونه، اشک و گریه و ماتم رو ببره به عنوان بزرگترین حرکت عالم. خب حکومت‌ها میگن خیلی خوبه، همین کارا رو ادامه بدین. حکومت صفوی حکومت ریاکارانه دینی بوده دیگه. شاه عباس اسمش خودش رو گذاشته بوده کلب آستان علی، من سگ آستان علی ام. پای پیاده میرفته کربلا. خب ظاهرا یه نمایش دینی داشته در بین توده‌های مردم که شاه مملکت ببین عاشق امام حسین، نوکر امام حسین، میگه من سگ آستان علی ام. ولی پدر مردم هم در می آوردن، چقدر سپاکی میکردن، چقدر میگساری میکردن. خب این امثال جناب محتشم که شعرهای خیلی حماسی جالبم گفته، از اونا که نمیشه انتظار داشت که در مقابل این سیستم مثلا میامدن شعر انقلابی میگفتن. نه آمادگیش تو مردم بوده، نه اینا جرأت داشتن و نه اون کارا نون آب داشته. شاعرها که کاری نداشتن، زندگی نداشتن، مثل روزخانه اینا هم بالاخره باید یه جایی پول بهشون میدادن، زندگیشون رو تأمین میکردن. توده های مردم هم که از این آگاهی رو ندارن که انتظار شنیدن ابعاد سیاسی انقلابی امام حسین داشته باشن. اونا دوست دارن بشینن یه گوشه‌ای و سینه‌ای بزنن و زنجیری بزنن و استخون سبک بکنن و یه اشکی بریزن و به یاد مشکلات و گرفتاری خودشون بیافتن، احساسات لطیفی پیدا کنن. البته تأثیرات اون طوری هم خب داشته دیگه. بنابراین واقعیت رو وقتی ببینیم، این ادبیات مرثیه‌ای در واقع همش توجهش به اون عذاب و ماتم جنبه انقلابی نتونسته پیدا کنه، جنبه که اصل و اساس به اصطلاح بیان امام حسین بوده. نکته دیگه این که رژیم صفوی از این احساسات استفاده می‌کرده علیه اهل تسنن، یعنی بین ایران و عثمانی همش جنگ بوده دیگه. از همون ابتدا وقتی جنگ بوده، اهل تسنن حکومت ترکیه عثمانی علیه شیعه، شیعیان و رافضی و نمیدونم مرتد و اینا که خونشون دیگه مباهه و یعنی بدتر از کافر میدونستن، از این طرف هم تحریک میشده که سنی ها دیگه بدتر از کافرن. دو طرف هم دیگه رو میکشتن، هم ایران، هم ایران ما از اروپا باروت می‌خریدیم، توپ می‌خریدیم، تفنگ می‌خریدیم برای کشتن مسلمانایی که مثلا اختلاف اونام همینطور. یعنی سالیان دراز این دو بخش جامعه اسلامی به جون هم افتادن، همدیگر رو کشتن به سود البته دنیای غرب. اونم اون وقت با خرجش همین مرثیه‌هاست، یعنی تعصبات دینی باید هرچی بیشتر بشه، اونا برای خودشون، ما شیعیان ایرانی هم برای خودمون. دیگه اون ابعاد گسترده و جهان شمول حسینی فراموش شده و همه اینا در حاشیه رفته دیگه.
حالا بعد خب ببینیم از نظر تاریخی آقای بازرگان این ابعاد سیاسی این نهضت حسینی در طول زمان به خصوص در شاید دهه های اخیر این چه نقشی داشته و آیا تونسته با به اصطلاح ظلم و ستیز نیروهای استعمار و استبداد مقابله کنه؟ آیا نیروهایی بودند که واقعا خودشون رو وصف کردن با توجه به این فلسفه این نهضت و کارهایی رو که در ارتباط با استثمار انجام دادن؟ حالا میشه در ارتباط با ایران صحبت کرد.
بله خب ببین، همینطور که عرض کردم اصل و اساس این ماجرا سیاسی حرکت امام حسین، یعنی درگیر شدن با یه نظام سرکوبگره که امکان نداشته بگر تو دای مردم هم آگاهی خب نداشتن. ما در دوران آل بویه که میبینیم در خدمت نوحه و عزاست، در دوران صفوی هم که یه حربه ایست در دامن زدن بین اختلافات شیعه و سنی، و حکومت صفوی هم شیعه صفوی هم نهایت استفاده رو میکرده. در دوران قاجار هم همینطور، قاجار هم شما خاطرات ناصرالدین شاه رو بخونید، تو فرنگ هم که رفته اونجا تو هتل مثلا تو فرنگستان اونجا خبر میکنه تو هتل مثلا عزاداری امام حسین میگیرن، محرم هم رفته بوده اونجا گریه هم میکنه، میگه ما نمیدونستیم که تو فرنگ هم میگیره عزاداری، به حال هوایی هم مثلا برای خودش یه سنت و چیزی میمونه. در زمان رضا شاه که اصلا امکان نداشته، ممنوع بوده عزاداری ها، دستگیر میکردن مخفیانه، این روزخونه ها میرفتن تو خونه های زیر زمینی، یه جا صداشون هم بلند نشه کسی بفهمه. خب کشف حجاب هم شده بوده تو خیابون، حتی با برحال چادر و روسری نام که نمیتونستن برن. از زمان محمد رضا شاه در واقع یه مقداری این اواخر شروع شد حالت سیاسی پیدا کرد. در اون جریاناتی که سال 42 به خصوص اتفاق افتاد، میدونی سال 42 15 خرداد روز عاشورا بود.
بله بله، دهه محرم بود.
بله دهه محرم بود دیگه. تمام شعارهایی که تو دسته های عزاداری بود شعارها سیاسی بود. اون نوحه هایی که میخوندن دم میگرفتن کاملا سیاسی بود دیگه. البته زمینه هاش یواش یواش از قبل پیدا شده بود، کسانی مرحوم طالاقانی و دیگران سخنرانی هایی که تو مسجد هدایت این برابر میکردن. بعدم جنبشی که تو جنوب شهر به وجود آمد و سرکوب شد، یعنی کاملا سیاسی بود دیگه. اون بعد انقلابی ظلم ستیزی امام حسین مطرح شد. با فاصله 15 سال هم در انقلاب خود ما هم بازم شعارها میبینیم عمدتاً شعارهای سیاسیه، یعنی امام حسین به عنوان یک پرچمدار آزادی در ایران مطرح شد و مطرح که بود، ولی این بعدش بیشتر جلوه کرد. خارج از ایران هم میبینیم خود این اصولاً ماجرای کربلا یک محتوای ظلم ستیزی همه جا داشته، تو هر کشوری که وارد شده شیعیان در واقع این حالت اعتراض به وضع موجود، اعتراض به ظلم و زور رو همه جا داشتن. اتفاقا شاید از مهمترین جایی که این عزاداری ها داره انجام میشه، یا شاید رسمی ترینش، تو جزایر ترینیداده، تو جزایر گویان و ترینیداد نزدیک کوبا امریکا. خب اونجا خیلی جالبی که آدم تعجب میکنه که اونجا چطور این مراسم هست. خب این تاریخچش خیلی جالبه که اصل این مراسم که در عراق بوده دیگه، در کربلا بوده، و بعد خب این فرهنگ عزاداری و ماجرای امام حسین وارد ایران میشه. ایرانی ها خب شیعه میشن و اکثریت، و با فرهنگ ایران قاطی میشه این ماجرای کربلا. بعد در یه دورانی مهاجرت‌های گسترده ای از ایران به هندوستان میشه، در ایالت اوپار پرادش زیادی تجارت‌هایی که بوده در دورانی که حکومت‌های اونجا هم اسلامی بوده، دوران اکبر شاه و اینا. به هر حال شیعیان میرن اونجا. اتفاقاً الان تو بعضی از شهرهای اون ایالت اوپار پرادش تعداد این حسینیه‌ها و تعزیه‌ها از قوم و کربلا بیشتره. اصلا ما ممکنه باور نکنیم. در قرون اوایل قرن 18 هم در این جزایر ترینیداد و گویان و اونجا همیشه مزارع مثلا شکر و اینجور چیزا بوده، نیشکر و غیره. فکر کنم 1825-30 که قانون منع بردهداری در انگلستان تصویب میشه، این برده ها ترک میکنن اون مزارع رو، با اینکه پیشنهادهای خوبی هم بهشون داده بودن که اگر بمونین هر مثلا چند ماه هم مرخصی بهتون میدیم اضافه حقوق، ولی چون یادآور دوران بردگیشون بوده نمیمونن. ناگهان انگلیس مواجه میشه با تخلیه این سرزمینای گسترده استعماری که در اختیارش بوده، برای کارگر ارزون میرن از هندوستان کارگر میارن، از قضا بیشتر از ایالت همین اوتار پرادشه، و این شیعیان میرن اونجا همراه خودشون این مراسم رو میبرن در همین جزایر به خصوص ترینیداد. اونجا هم قاطی میشه با سنت‌های افریقایی و با سنت‌های مسیحیانی که اونجا بودن. یعنی از یه طرف از این فرهنگ مال کربلاست، آمده تو ایران با فرهنگ ایران قاطی شده، از ایران رفته تو هند آمیخته شده با بعضی از سنت‌های تاریخی اونا، از هند رفته توی چیز جایی که سنت‌های افریقایی یا مسیحی بوده. الان مراسمی است در اونجا، هر سال هم توریست های زیادی از همه جای دنیا میرن برای تماشای، اسمش هم از فستیوال حسی، فستیوال حسی. از 3-4 ماه قبلم این علم و کتلا تجربش میگن، اینا رو میسازن. اتفاقی یک امریکایی چند سالی پیتر چلکوفسکی رفت اونجا و مطالعات کرده، کتابی هم نوشته توضیح داده که چگونه این فرهنگ مخلوط شده، این فرهنگ کربلا با فرهنگ ایران و هند و افریقا و مسیحیت، یه معجونی سلان که مراسم فوق‌العاده پرشورتر از ایران هم هست، ولی خیلی دیگه اون رنگ و روی چیز عاشورایی رو نداره. حتی وقتی هم تمام بشه روز آخر یه مشروبی از به صلاح چیز میگیرن، برنج میگیرن، اونم به سلامتی امام حسین گیلاس هم میزنن. و خیلی جالبه که اصل و اساس چیز دیگه است، ولی اون چیزی که امروز داره انجام میشه 10% رنگه. ولی خود این پیتر چلکوفسی میگه که در طول این مثلا چند قرنی که بوده، شیعیان همیشه این پتانسیل ظلم ستیزی رو داشتن، علیه این مثلا شرکت‌های انگلیسی قیام می‌کردن، چقدر کشته شدن، آمارش هست در سال‌های مختلف. میگه هیچ یک از ملیت‌ها این مبارزات رو نداشتن، ولی ایران که این پیام ظلم ستیزی امام حسین بوده، همیشه معترض بودن، داد می‌زدن، شورش می‌کردن و چقدر هم کشته دادن در این سال‌ها. این مایش و رنگش رو داره، ولی دیگه یه چیز دیگه‌ای الان مونده که ما اگه بریم مثلا بگیم چه ربطی به کربلا داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید، حتی شما مشاهده کردید که تو این بعد از انقلاب هر روز و هر روز بیشتر ما این مسئله ماتم و عزا و گریه کردن خیلی شکوه بیشتری پیدا میکنه و اون بعد سیاسیش به نظر میاد توجه چندانی نمیشه، شاید توجهش فقط در ارتباط با به اصطلاح نیروهای خارجیه به نظر من. یعنی اون رو ممکنه در ارتباط با فرضاً سیاست خارجی مطرح بکنن، ولی خیلی مشخصه که نگاه میکنین سال به سال عظمت این مسئله بیشتر داره میشه.
خب ببینید، چه صرف نمیکنه به قول معروف، واقعیت شدن بخواد دیگه. یعنی پیام امام حسین که ضد وضع موجوده، ضد حاکمان هست، خب اینو نمیتونن بگن مردم. ما ببینین، عرض کردم که در زمان قبل از انقلاب حداقل در دو مقطع این خیلی جلوه پیدا کرد که تو تمام دسته ها اون تمی که ادامه میدادن، چه در قیام 15 خرداد چه انقلاب سال 57، کاملا مردم، توده های مردم به خود فهمیده بودن که ماجرا چیه. خب انتظار این بود که اگر شیعه در طول 1300-400 سال مواجهه با حکومت های سرکوبگر مستبد بوده، اختناق حاکم بوده بر جامعه، نمیتونسته اصل و اساس پیام امام حسین رو بگه و در قالب عزا و ماتم خواسته حفظ بکنه این ماجرا رو، حالا که حکومت‌ها بعد از انقلاب دست خود روزخونه افتاده، دست مده‌ها افتاده، الان خب می‌بینیم چه قدرتی تو مملکت دارن، همونایی که روزخون بودن و این حفظ کردن این ماجرا رو، فرمش و قالبش رو حفظ کردن در قالب همه این مراسمی که هست، حالا دیگه تمام نیروهای سگانه مملکت در اختیار خودشونه، تمام بودجه مملکت و نفت و نمی‌دونم دستگاه قضا و دستگاه مقننه و اجراییه کلاً دست خودشونه. چرا باز باید برگردیم به همون اشکالی که یه وسیله بوده برای حفظ این ماجرا؟ و بعد چیزی که خیلی عجیبتره که ما نه تنها اون مختصری هم که زمان شاه گفته میشد از اون ابعاد سیاسی امام حسین الان تعطیل شده، امکان در واقع گفتنش نیست، بلکه به مراتب بازگشت به اون حالت فرم و شکلیش بیشتر شده. یعنی توجه به عذاب و ماتم و تعزیه، و چون تمام بودجه و امکانات دولتی هم در اختیار این برگزار کنندگان مراسم هست، کمکایی که میکنن برای شعله زد دادن، برای پلو درست کردن، نمیدونم همه جور کمک رو دولت داره میکنه که شکل در واقع حفظ بشه. اینی که واقعا امکان پذیر نبوده، ولی خب شاعران ما، ادیبان ما در گذشته خیلی هم بودن که البته شیعه هم نبودن، اهل تسنن، به اون ابعاد، چون اونا دیگه مستقل از این مناسبات حکومتی بودن، قشنگ اینو بیان کردن. نمیدونم چقدر اگه وقت هست من میتونم به بعضیاش اشاره بکنم.
اونو خوبه، وقت داریم. یه نکته‌ای که هست آقای بازرگان، به نظر میاد حالا این نه الان، من فکر کنم الان هم اتفاق میفته در دهه قبل بعد از انقلاب، هنر معمولا حالا به هر صورتی باشه، چه نقاشی باشه، چه موزیک باشه، چه شعر باشه، چه نویسندگی باشه به نوع خودش، میبینیم که اینها تا حدی که امکان براشون هست و اجازه دارن که به اصطلاح محصولات خودشون رو عرضه کنن، به ابعاد سیاسی حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه اشاره کردن به نظر میاد.
بله.
چه در به اصطلاح دوره معاصر و در قبل، مثلا دیدیم که مثلا شهریار صحبتی کرده یا بقیه صحبت‌هایی در این مورد داشتن. حالا شاید وقتی که داریم شما میتونین اشاره‌ای بکنید به اصطلاح اشعاری که در رابطه با این هست و اون رو میپرورونه، این مسئله رو از بعد سیاسیش ممکنه پرورش میده.
بله، ما خب نگاهی بکنیم به ادبیات ما، به خصوص از مثلا قرون 6 رو 7 و 8 دیگه اوج ادبیات طلایی ماست دیگه. شاعران بزرگمون سعدی، حافظ، مولوی، خیام، اینا مال اون دورانن دیگه. اصلا ارزش شعری ما، این شعرهای که این بزرگان گفتن که افتخار ایران و به صدا شاهکارهای جهان، حتی گوته خب همه چیز خودش رو مدیون حافظ میدونه دیگه، گوته شاعر معروف آلمانی، ولی تو حافظ مثلا به جز یه اشاره دو خطی که وسط یک شعر بلندیش هست که میگن او اشاره شاید به جریان کربلا داشته باشه، چیز دیگه حافظ نداره. شعرش هم اتفاقا من نوشته بودم، یه جا میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. البته یه شعری که قبلش صحبت یار و ایناست، بعدش هم برمیگرده به زلف یار، میگن که خب این سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت گوشه چشمیست مثلا به ماجرای کربلا، جای دیگه حافظ نداره. من سعدی هم ندیدم، البته مولوی دو سه قطعه داره، خب اینا اهل تسنن هم بودن اون موقع. به قول مرحوم مطهری میگه مولوی در این حالی که سنی بود ولی قوی تر از هر شیعه ای راجع به حضرت علی و راجع به امام حسین شعر گفته. مال اونا خیلی قوی تر سطحش، اصلا قابل مقایسه با اشعار محتشم و اینها نیست، ولی اونا اصلا به بعد عذاب و ماتم اصلا اعتقادی نداشتن. به عنوان یک قهرمانی که مثلا این حماسه رو آفریده، مثلا خود مولوی شعر بلندی البته میگه که روح سلطانی ز زندانی بجست، یعنی امام حسین میگه سلطان بوده، زندانم زندان تن در واقع، جامعه چه درانی ما چون خواهیم دست، چه لباس تو یقت رو چرا پاره میکنی، چرا دست تو گاز میگیری، چرا داری مثلا زنجیر میزنی، چرا قمه میزنی، چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. میگه وقت شادیه، پیروزی به دست آوردن، اونا کنده و زنجیر رو انداختند، کنده ها و زنجیرها رو از پیش پای مردم برداشتن، وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشون آگهی. میگه شما نمیشناسید، گر نی آگه برو بر خود گری، که همی در انکار نقل و محشری، قبول نداری که انتقالی هست، عاقبتی هست. بعد میگه بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن، فقط به خاک کربلا و خاک مهر رو به تربت چسبیدیم. میگه چطور تو آگاه نیستی؟ میگه در رخت کو از می دین خرمی، چرا خرمی می دین رو، هر کسی می میخوره گل میندازه صورتش، تو که میگی شناختی این ماجرا رو، نزدیک شدی به امام حسین، چرا آثار اون زندگی در رخت معلوم نیست. در رخت کو از می دین خرمی، گر بدیدی بحر کو کف سخی. اگه تو اون دریا رو دیدی چرا یه دست سخاوتمند نداری؟ اون انسانایی که از همه چیشون گذشتن، میگه آن که جودید آب را نکند دریق. یه کسی به یه جوی آب برسه دیگه تشنگی خودش رفع شده، به دیگران میده. خاصه کو دید آن دریا و میغ. تو که اون دریا رو دیدی چطور انقدر هنوز بیخبری از این ماجرا؟ میگه اگر تو اون رو شناختی چرا مثل اونا پشتدار و جان سپار و چشم سیر نیستی؟ جان سپار یعنی متوکل به خدا باشی، پشتدار به او، متوکل به خدا باشی. چرا چشمت سیر نیست؟ انقدر دنبال دنیا هنوز میدویی. شعر خیلی مفصلیه ماره مولوی، 800 سال پیش نشون میده که او اصلا یه زاویه دیگه نگاه میکرده به این ماجرا. میگه مگه این همه پیروزی هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده، پیامبرانی برانور، ما حالا هی تو سر خودمون میزنیم، هی عذاب ماتم میگیریم. میگه اونا پیروز شدند، اونا خسرو به دین بودند، اونا در واقع کنده و زنجیر رو انداختند، افتخار اونها باید جشن گرفت. اصلا کسی امروز اگه بگه که جشن بگیریم، اصلا ممکنه بگن مرتد شده اعدامش بکنن توی بسیاری از جوامع ما. ولی او قوی ترین شعرها رو راجع به امام حسین گفته. الان بعضی هاشو مثلا این کنسرت ها میخونن، یه شعرش هم اتفاقا مگه داشته باشم خیلی، ولی این خیلی چیز قوی هم هست که تو ایران هم میخونن خیلی. اینم باز ماره مولویه، توی کمتر مثلا ازش استفاده میکنن. میگه کجا ایده شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. یعنی چه تعابیر لطیف هم به کار میبره. کجا ایده شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. بلدین چگونه اوج بگیرین، آسمان ها را در بگشایید و صعود بکنید. کجا اید ای ز جان و جا رهیده، هم از جانتون آزاد کردین خودتون رو، از جاتون، خونه و زندگی و شهر و دیار، بداده بامداران را رهایی. کجا اید ای در مخزن گشاده، کجا اید ای نبای بی‌نوایی. مفصل یکی دو بیتش هم بذاریم بخونم. میگه در آن بحرید، میدونم کجایید، در آن بحرید، در آن دریایی رفتید که این عالم کف اوست. یعنی در یک جهان بی نهایتی وارد شدید، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب این اهل تسننه، این اعتقاد به اون عزاداری و ماتم و اینام نداره، ولی قوی ترین غنی ترین اشعار جای دیگه هم باز هستش، در جای دیگه مثنوی مولوی، این احتمال شمسه، دیوان شمسه. اصلا نمیبینیم که خود شیعیان در این سطح گفته باشند. یعنی اینا آدم های خوب برجسته‌ای بودن در تاریخ ما، شعراشون جنبه فقط مرثیه‌ای و قلوب آمیز که به عرش اعلا ببرن که این اتفاقی که افتاده مثل این که دیگه خورشید به زمین آمده و قیامت زمینه، که نه با منطق قرآن نه با منطق عقلی بیشتر اون اشعار مرثیه‌ای نمیخونه. ولی این بزرگواران واقعا عالی‌ترین بیانها رو کردن. علاوه بر این شاعران فارسی زبان ایرانی خودمون، بعضی از شعرهای فارسی زبان منطقه هم مثل علامه دکتر اقبال لاهوری پاکستانی داریم که اونم خب اشعار بسیار بسیار نغزی درباره امام حسین گفته، با اینکه خود اونم اهل تسنن هستش. شعر فارسی هم تنها نگفته، 12,000 بیت شعر گفته و 7,000 تاش البته فارسی هست. یه روزه خون هم نیست که از طریق مثلا روزه و نمیدونم مدداهی خواسته باشه ارتزاق بکنه. او در هندوستان خب فلسفه خونده، فوق لیسانسش رو گرفته، بعد رفته کمبریج، دکتراشو از دانشگاه کمبریج گرفته، بعد رفته آلمان. در زمان خودش از متفکرین بزرگ اروپا بوده، با همه اونا ارتباطی داشته، یه اندیشمند بسیار بزرگی است، از پایه‌گذاران اصلی هند، به شدت هم به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران احترام می‌ذاشته. اصلا دکتراش در انگلستان سیر حکمت در ایران بوده. آرزوش هم این بوده که تهران، ژنو، مثل ژنو اروپا برای جهان اسلام یک مرکزی بشه. پاکستانی بود ولی همه وجودش فرهنگ ایران بود و به مراتب بیش از خود ما عارفان ما رو، ادیبان ما رو میشناخت. او هم قطعاتی در مورد امام حسین داره که اگر وقت باشه من قسمتاشو میخونم. اون این ماجرا رو اصلا یه ماجرای عشقی میدونه، میگه جز عشق، عشق به یک هدفی، هیچ انسانی نمیتونه تا این حد ایثار بکنه. یه مقدمه ای رابطه عقل و عشق داره و بعد میگه آن امام عاشقان پور بتول سرو آزادی ز بستان رسول. در این حسین رو سرو آزادی میدونه، مسئله آزادی رو محور این قضایا میدونه. و شروع این ماجرا رو میگه موقعی بود که خلافت از اون جنبه مردم سالاری خارج شد، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، در قرآن شورا و بیعت اصل حاکمیت ملت بوده. حریت را زهر اندر کام ریخت. حریت به معنای آزادیه، یعنی آزادگی مسموم شد، آزادی قربانی شد وقتی که حکومت مطلقه فردی شد. وقتی که این چنین شد، خواست آن سرجلوه خیرالامم، اون گل سرسبد جامعه بلند شد، برخاست چون سحاب قبله باران در قرم. برای عربا در قدیم خب وقتی که هوا ابر می شده، ابر رو می دیدن، یک نوع بشارت به باران بوده دیگه. حالا ما چنین چیزی رو عادت نداریم، شاید خوشمون هم نیاد باران بیاد. میگه امام حسین مثل یه ابری که از سمت قبله داره میاد، یعنی پیام آور یک چون سحاب قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. میگه موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. یا میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، لا یعنی نفی، اول نفی کرد حکومت فردی رو، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. اینا پیام های خوب از نظر کسانی که آشنان، معناش روشنه، یعنی او لا گفت، نفی هر حکومت فردی، دیکتاتوری، استبدادی، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. یعنی ما هم این کشور اسلامی میخوایم نجات پیدا کنیم، باید خودمون رو از شر استبداد و دیکتاتوری خلاص بکنیم. یا در دنبالش میگه که ما سوالله را مسلمان بنده نیست، به جز خدا سر نباید پیش کسی خم کنه، پیش فرعونی سرش سر افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. بعدم میگه رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. آخرم اون جنبه احساسی و عاطفیش رو بیان میکنه، میگه تار ما از زخمش لرزان هنوز. در واقع اون مثل کسی که تار میزنه، گیتار میزنه، این مثلا چیزی که میزنن سیمای این ابزار موسیقی به ارتعاش در میاد، میگه او تمام وجود ما رو تار زده، تارهای وجودیمون رو، احساسات و عواطفمون رو تحریک کرده. تار او از زخم، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از ایمان، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. یعنی او با عملش تکبیر گفت، تکبیر یعنی خدا بزرگتر از این حکومت‌های فردی و قدرت‌های روزگاره. ایمان ما هنوز تر و تازه از اون تکبیر اون مونده. و بعدم با این بیت تمام میکنه که ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. در حال همه اینا خودشون رو خلاص کرده بودن از اون فرهنگ قالبی که در حد مرثیه و خودآزاری بمونن، اون ابعاد خیلی وسیع‌تر و آزادگی‌های امام حسین رو اونا رو دیدن، با اینکه شیعه نبودن به مراتب بهتر از اون شاعران مرثیه گوی شیعه حق مطلب رو بیان کردن. این سخن بنده نیست، هم آقای مطهری میگه مولوی و اقبال بهترین اشعار رو گفتن، هم دکتر شریعتی به خصوص راجع به اقبال میگه اون در بین اهل تسنن نزدیکتر از همه به شیعه بود و در بین غیر ایرانی ها ایرانی ترین بود. در حال این یک اجمالی
بحث خیلی خوبی بود، نکات مختلفی رو نگاه کردیم. تشکر میکنم از بیننده‌ای که این سوال در ارتباط با مسائل عاشورا مطرح کرده بودم. امیدواریم این بحث مفید قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم آقای بازرگان از شما که وقتی رو صرف کردید و کمک کردید به بازگشایی به اصطلاح مطالب مختلف در این ارتباط.
خیلی ممنون، متشکر از بینندگان بخاطر همراهیشون با ما و بینندهی که به هر حال این مطالب رو عنوان کردن که شکل بگیره این برنامه امروز ما.
به امید دیدار شما، خدا نگهدار.